نکرده، ولی او خودش به گمانه این که چون شوهر قبلا نداشته و هم ابراز نکرده، هیچ هم نگفته، تدلیس هم نکرده، نه اون خیارم نیست دیگه، فقط تفاوت بین مهر بکر و سیدان دیگه. نه اگر بپرسه باید دیگه تدلیس میشه. تفاوت اگر مهر بکر داده تفاوت چه میتونه دیگه؟ نه تا کار حرام هم کرده لازم نیست که بگه که
نه
لازم نیست، نه قبلش تدلیس بوده، بعدش که دیگه تدلیس نیگه کار بوده ظاهرم بعدش که مهرش ممکنه ما به تفاوت خودش یه جوری تو زندگی بهش برگرد، چون میدونه که طلبش داره، یعنی بر ذمه او اینا داره، اعلامش لازم نیست که چی از من میخوای، چرا میخوای، یه جوری بهش مالی هم میده. بله مطالبه ممکنه به ذمه او شبه داره که باشه، حالا یا بعدش دیگه نه تدلیس دیگه نیست، بعدش که دیگه خیارم نداره، دیگه تدلیس کرده بود چرا او خیار داره دو به محضی که فهم نه خصوص مقابله ها دیگه مبنیه
فردر
بله مقابله در قید در ذمن عقله احتمال نمیده، غیر از اونه که سوال کنه من زن بک میخوام
به خاطر بی احتمالی چی سوال ها نمیدونم، چون اصلا احتمالی نمیده سوال نمیدونم، این بده ظاهر حال فردیه یه جای سوال نمیده بعد از مادر خواهد بگیرم نیستم هم که احتمالی نمیده بس که ظاهر حال فردیه اینجا که اینجا مقلی حساب
نکنه بعیده یعنی گمان خودشه فقط، اون هم که تدلیس فرض کردیم نکردن زارن این بار تاجه همون رو میگیره که ازدواج کند با زنی به گمان بکریت بعد ثابت معلوم بشه بکر نبود، تدلیسی هم نکردن اونا. یعنی پدر مادرشان خبر ندارن؟ چرا خود زن میتونه که تدلیس کنه؟ یعنی وانمود کنه که من بکرم برای اینکه زنش کنه. ظواهر عقل از اینه که عقد کردن من او را مبنیه بر بکاره مرزه میکنه یعنی من خیالم میرسه در بکره اونم تدلیسه. بله اونم تدلیسه، روشنیه که خود زن کرده، این چرا اگر تدلیس باشه نظرم واجه خود من در تدلیس مجرده از اون دو تعمل هست، اونم اینم احتیاط دارم اگر تدلیس بکنه ولی نه شرط بکارت شده نه اخمب نیگه برش بوده، ولی تدلیس کرده تدلیسی بوده بدون اینکه شرط بشه یا مبنی بر او باشه، این میگن احوال اینه که مثلا به هم نزنم ندارم یه چیز هم داره. چون نقصه که باکره نباشه بیگو باید دردن در اما نقص در زن ملومت نقص نباشه اونا دارن از بیگو و تو لیست نقصن فل اما اونا تصریح هم دارن در غیرش هم پیدا نکردن تصریح به این که بگن در بله این ممکنه در نزد عرف این صفت نقصی حساب بشه که ولو باکره هست مثلا متعکس شده باشه نه مانی نداره. بله که بتونه که غیر مدخول به آن بوده دیگه ادم نداره. بله بله ادم نداره به محض بخشیدنش. بله یعنی مدخول رو به آباشه مدت را ببخشه بعد دوباره خود اون مرد عفو کنه بعد بدون دخول ببخشه. این از تازی که آجه ها نوشتن به خط خودشون که نجایز نیست باید دست تمام میشه. من اینجور مشهور شده بود تو کتابی هم چاپ شده از حاجی آقا و اینا عبارت هم جامعه سال بود الان یه حال تازگی نوشتن به خط خودشون که نه باید عدت تمام بشه. نه چیزی دیگه عبارت داشتن ازش در عده طلاق با اینا اینا بود استفاده ممکن بود ازش میشه گفتم شده بود الان یه حال اگر ولو تغییر فتوان بوده که حالا فعلا دیگه نظرشون اینا نوشتنم به نظرم زیراکسیم پخش کرده بشه. این مثل سایر علوم ائمه است که امام حسن میگه مثلا زهرت یعنی نه جوابش اینه که مثل سایر مسائلی است که علوم انبیاء و اوصیان استاد دارن هرچی اونجا جواب به اینجا هم داره. جواب نداره هر دو درست گفتن ببرید حالا تا کی سوال کرده باشه چقدر فهمه شد مثلا بگم روایتی داره که ازاد شاوان علم و علم و نمیخواد برای همین مسئله اسلام مثلا اما واقعش میتونم علم این که جواب صحیح اینه که امام وجودشون صاحب مراتبه در مرتبه از وجودشون عالمان و منافاتی نداره اون که در حساب ظاهر صداکاری و همه اینا باشه و البته دیگه اینا بیانات مختلف همش هم به وجهی درست مثلا میرسه بهترین جواب از اینجا همین جمله کوتاه که این مثل سایر علوم معصومین است فرق نداره با اونا میدونستن سم میخوان یا نه میدونستن سم میرن ابن ملجم بنا ضربت بزنه یا نه امثال این درسته؟ تمام بله؟ بله همین جواب این طور سوال همونی که عرض کردم که در علم غیب امام و ائمه از سحر و جادو و کهانت اینا نیست از روح القدس و علم چون از روح القدس مرتبه ای برای اون علم که روح القدس یعنی یک مرتبه از عالم وجود که ورای حتی علم ملائکه است. ملائکه اون اینطور. چون علم غیبیشون از روح القدسه، نه از سحر و کهانت و خواب و جفر و اینا، درسته؟ این منافاتی نداره با اینکه این دانایی که مثل اینکه که کسی خواب میبینه، درسته؟ حالا بلاتش خوابم باز اینطور نیست، چون عمل لوح محفوظ اثباته یک کسی خواب ببینه لوح محفوظ را، درسته؟ یک جریان خیلی منظمی را میبینه که و رو حساب اسباب عادی علمی بر اونها حاصل نمیشود. علم غیب اونها از ناحیه روح القدسه و از طریق اسباب عادی بر اونها علمی حاصل نشده است. یعنی اگر از طریق عادی کسی به امیرالمومنین میگفت که ابن مرجم میخواد شما را شهید بکنه نمیرفت. اگر کسی به حضرت امام حسن میگفت که سمت این ملعون است، سمت این بوده، رفتن نمیخوردن و حرام هم بود بخورن. درسته؟ بله، یه مقام ظاهر هست که اگر علمی رو اسباب ظاهری حاصل شود تکلیف برش میاد، اما علمی که از روح القدس حاصل میشه احکام اینجا رو نداره. چرا؟ چون از عالم لازمان و احاطه بر این عالمه، از لوح محفوظه. الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یستدل علیه و بالعقول یعتقد معرفته و بالفطرة تثبت حجته. او اینجا حضرت اشاره ای دارن به طرق مختلف شناسایی خدا. قبلش فرمودن که در راه خدا شناسی مسئله توصیف و اینا رو باید برداشت، نفی صفات هست و هر کجا که تشبیه و اینا در کار باشه از چکار کردن هم در راه راه خراب. پس حالا معرفت به چه طریق حاصل میشه؟ یکی راه استدلال. استدلال هم به معنای دلیل و راهنمایی. استدلال یعنی طلب دلالت، راهنمایی کرد. به صنع الهی. صنع صیغه فعل است دیگه. ما یه صانع داریم، یه مصنوع داریم، یه صنع داریم. صنعت داریم. صنعت هم فعل هست. صنع دقیقا با مصنوع یکی نیست. که از فهمده کل معروف به نفسه مصنوع. صنع که انهو یک نب حاصل شده از صنعت. صانع مصنوعی را می آفرینه، صنعت می کنه او را. اون چه که از صانعیت صانع گذاشته می شه تو مصنوع، به ما انهو مصنوع اسم شه صنع. تقریبا بله. پس صنع اون ریخت مصنوعه، همون چیزیست که ما خودمون در مصنوع میبینیم و به ارتکاز و به فطرت عقلانی خودمون به او پی میبریم. شما اگر تشریف ببرید در کجا؟ سلام علیکم و رحمت الله. من که اون وقت چند میتونم؟ سون اینجوریه که در چه شما مالا رزا میکنید، مثلا در یک خانه با یه جایی که مثلا باد اومده، یه خود در یک روح هم که یک کتابی هم بهش دارم، شما تفاوت میبینید در چه؟ تفاوت میبینید در این
خانه ای که دست یک صنعتگری رو در اون میبینید، غایتی را، هدفی را، حسابی را، با چه؟ با اون مثلا ریکایی که رو هم شده همینطوری تفاوت هست این دیگه. لذا اینا میگیم سون. سون یعنی نه صرف اینکه یک چیزی ساخته بشه، سون یعنی اون نحوی که از سانه در مطلوع جلوه‌گری میکنه.
این در ور داره یک خود مقدمت داره چیزی که چیزی که در خودش داره سون هم
بله، یعنی همه اینا رو در بر داره. سون سون الا ساخته که به معنای مصنوع میتونه باشه. من نظر به حسن جلو ترم صحبتش رو دانم. معمولا وزن فعل و فعل هست برای حاصل شده چیزه، فعال هم همینطوره و زن اینا که نمیان فعل فعل هست فعال اینا برای یک چیزی که از یک چیزی حاصل میشه و جمع کردش به خوبی، یعنی خلاصه شده و جمع شده و اینطور چیزه. خیلی موارد زیادی داره در این که فعل اینطوری. خب حالا به سنع الهی، لذا عرض میکنم که سنع نفهم به مصنوع الله. مصنوع که میگفتن استدلال خیلی لطیف نبود. سنع اون حیث نمودیست که از سانه در مصنوع گذاشته شده اینطوری. به سنع الله یستدل علیه، این مال استدلال از مثلا ادله که در باب سانه هم فرمودن، مثلا برهان نظر. برهان نظر از برهان خیلی خوبه و حرفای مختلفی هم داره مطرح شده و زده شده و حرفای مرتبه بالا مرتبه پایین دورو باجه راجب نظر هست که یکی از جهات که مطرح بشه در این که در نظر همین مسئله سنه بسم الله مرادش با نظم
در سن خالیده که آلن استدام ماده و طبیعت ازا باشه یا نه این
من خیالم میرسه که در معنای لغویش یا بلکه اصطلاحیش هم سن با خلق نزدیک، یعنی باید بگردیم پیدا کنیم محاسی نداریم که مثلا یک جایی در کلمات معصومی سون در مجردات به کار هست و الا خیال رو میرسه سون همون مرادش با عالم امر نمیتونه باشه، مرادش با عالم خلق هست.
در خود اولیه همین گیره ادغام کنه رو کنیم تشکیم در
البته مانعی نداره چون عالم تجرد و عالم ما خیلی به هم نزدیکن، ظاهر و باطن هم به هم دیگه مربوطن. مثلا اگر بگیم صنع وجود انسان نمیشه روحش رو بزنیم کنار، میشه بگیم فقط بدن، راه راه غلطی. اما علا ای حال اون جهت تجرد محضر رو اگر در نظر بگیریم دیگه صنع منو بگیریم عالم امر مجرداتی که کاملا مجردن میداره تام نجمه دستن سونی خود ازشون دور. خب و بالعقول یعتقد و معرفته، به واسطه عقل ها معرفت الهی مورد اعتقاد قرار میگیره که همون استدلال به وسیله عقول میشه. به سن الله و بالعقول عارفت و ما یعرف و به عقل معرفت براش حاصل میشه، ما یعرف و به سن الله. پس تقریبا این دو تا جمله دو راه معرفت نیست بلکه مکمل هم دیگه هستن برای بیان یک طریق معرفت که طریق چیه؟ طریق علم حصولی، استدلال، تفکر در باره چی باشه؟ معرفت الهی باشه. و بالفطرت تثبت حجت و شاید یک راه دیگه منظور حضرت هست که به وسیله فطرت حجت الهی ثابت میشه، یعنی حجت بر وجود او، احدانیت او. فطرت چیه؟ همون چیزی که حالا با عقل که خود از استدلال تفاوت داره. فطرت در آیه شریف هست دیگه، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. سئل عليه السلام عن الفطرة در آیه آمده فطرهم على التوحید مؤثر. خب فطرت به معنای مؤمن ما میکنیم فطرت تو چی؟ خلق است. فطرهم ای خلقهم فاطر السماوات و الارض خالق. اما خب یه معانی دیگه هم مثلا تو المجید نگاه بکنید راجع به فطر هست به معنای فطر به معنای شکافتن هم میاد. از سماون فطرت تکاد السماواتو یتفطرن تفطر به تو فارس ما میگیم چه؟ ما اسمش هم میذاریم شکافتن. همین فطره ای که به معنای شکافتن شکافته شدن امثال اینا عرب داره شکوفن بکنه. تفتر النور نور نشه کوفه تفتر النور نشه کوفه شکوف. تو فارسی هم به تو جمله به تو لغت خیلی نزدیک همه به ناغلا با یکی علف حرفشون شکاف شکوف نزدیک عمل فرقش چیه؟ شکافتن و شکافته شدن از بیرون یکی برو بیان او را دودش میکن میشکافت. شکفتن هم همون جدا شدنه اما از اندرون خودش. شکوفه از اندرون خودش باز میشه. کسی نمیگه کار برداره برگاه از اندرون جدا کنه. اگه کار برداری برگاه شکوفه را هم جدا کنی میشه شکافتن. اما وقتی خود شکوفه فطرتی باز میشه ما میگه فطرت باز میشه شکفتن. لذا در معنای فطرت شکافتن اینا هست اما خب به مناسبت مقام چه بسا بعضی جا یعنی همون شکوفایی خودمون هم به کار میبرم جای ارتکاز هم هستی که وقتی فطرت شکوفا میشه تا خود فطرت یعنی شکوفایی فطرت یعنی ما یتفتر ما یعنی فطر اون چیزی که از اندرون خود باز میشه. خداوند متعال فطرتی به انسان ها داده فطرتی که شکوفا شده و قابل شکوفایی شکوفا شونده. چیه اون؟ همون چیزی که آلم زهر آوردن فتر هم آلت کرده. پس بالفطرت تثبت حجتو یعنی به اون یک چیز اون بذری که خدا تو وجود انسان ها گذاشته که در شرایط مختلف چی میشه شکوفا میشه خودش رو نشون میده از اون کمون از اون باطن در وجودشون یک دفعه ظهور رو بروز میکنه تثبت حجتو که در همون روایت عالم زهر و عالم فطرت خلقت جایی بوده که به اون خلقت خودشون خدای خودشون رو شناختن. نوره باید حضرت فرمودن که لولا ذالک لم یدر احد من خالقه برازه. یک نه معارف و معاینه بوده چشم اونا که نبوده در اول دیگه که اگر اون نبود هیچ که نمیفهمد خدایش بود. این هم معرفت فطریت و وجود انسان ها بلکه هر چیزی هست.
من
قدر متیقنش بله در انسانه فطرت الله التي فطر الناس عليها درسته در اینجا این. البته بعضی ها گفتن که خود کلمه این ناس معلومه مردم گفته بشه ناس معنی عرفیش بله مردمه اما نوسته و ناس معنی عالم حرکت الناس عالم ناس بودم که میگه عالم طبیعت عالم حرکت الناس یعنی کل ما یتحرک ما فیه نوسان نوسان در اینه نوسان در رفت و برگشت نوز و الناس نوس این اون چیز ما فیه الحرکت ما فیه نوسان. حالا
نفس چیز عربیه
نفس این جور لغات که آخرش واو و سین و اینطور چیزا و واو و تاه در لغت عبری و سریانی است در از اون جا به عربی اومده ممکنه دم اصلی در عربی داشته باشه ولی کلماتی مثل ناقوس مثل ملکوت جبر اینا هست از پسفند های در مبالغ است در زبان عبری و سریان اینا هست در عربی هم هست.
پس ناقوس میتونه با ناوس اشتغال داشته باشه؟
پس کنم که بله در اصلی که نون و سین دارن ولی اون ناقوس بابش دیگه ولی ناوس نیست اون غروف اصلیش نوسه هست اون نقطع هست ناقور
همون که نونسی میشه
بله که صرف نونسی در اشتقاف کبیر میتونن از کنم که الان ایه ها حالا دیگه و به فطرت تثبت و حجت و فطرت
فرق بین اقول و فطرت چی میشه؟ این عقل که اول ما خلق الله و این همه به حال به حال داده شده توی لباس رسول خاصی به عقل و الحجت و حجتان حجتان باطنه حجتان ظاهره این حجتان باطنه این همه فطرت نیست اون به عقل معنی خیلا چی میشه؟
اقول و به اقول یعتقد و معرفت و اقول در اون شاید به قرینه این قبلش منظور اقول در مقام استدلال است دیگه تو قرکم دو تا جمله عنوان مکمل هم دیگه باشه یک فطرت عقلانی داریم که کارش استدلاله یک اون فطرت داریم که فطرت معرفتی عقل ببینید وقتی میخواد از یه جای شروع کنه به یک مطلبی داره استدلال میکنه به صنع الله و صانع او درست شد این معرفت فطری نیست معرفت استدلالی و در این مقام بله سر از یک چیز شروع میکنه به یک چیز میگه شروعش هم از قرآن متعالیت از بتون خودش هم میداره از مخلوق از مخلوق بسانه اما همین عقل یک معرفت فطری براش هست که از بتون و کمون خودش بالا. از جوششی از درون خودشه بدون اینکه نیاز به چی داشته باشه به صنع الله باشه یعنی حتی ممکنه در صنع الله استدلاله در صنع هم بمونه اما میبینه وقتی به صمیم قلبش مراجعه میکنه که همون عقل و قلب و اینا مراتب روح هست میبینه که یه ارتباط بین خودش به یک منبعی از کمال احساس درست شد؟ این ها میگه معرفت فطری لذا تفاوت این به اینه که اونجا عقل از غیر سان شروع میکنه به وسیله سان به سان میرسه اما در معرفت فطری از کمون خودش به سان میرسه به مبدع میرسه حجتم که اینجا تعبیر فرمودن درد چه بسا اون جهت فطری بودن عقل رو میخوان اشاره بفرمون این لله علی الناس حجتین حجتون باطنه الوقود درسته اینجا پس بالعقول یعتقد و معرفت در مقام عقل استدلالیه اما همین عقل عقل استدلالیش صرفا باشه فایده نداره اونی که حجیت اونی که حجیت عقل را تام میکنه واقعا عقل بر بنی آدم حجیتش ثابت میشه که واقع استدلال هم فایده داره ولی اگه 100 سال برای خودش استدلال بیاره و دیگران استدلال بیاره اون فطرت شکوفا نشده باشه فایده نداره لحظه بیده تعبیر بود معروف هم پیشون یه وقتی میگفتم تو یادم مونده میگفتم ببینید یک ساعت تو کلاس مثلا استدلال فلسفی حکمی استادم بوده دلیل آورده بر اثبات واجب الوجود خودش که میرسه پس میشه میگه ما نفهمید آخر واجب الوجود هست خب این هم میشه لفظ لفظی گفته اما اون واقعا قلبش یک رابطه ای و این فطرت اقول خیلی مهم است من یه جایی بود توی مجلسی یادم نمیره سال هاست گذشته اون کسی که اینا گفت خودش وفات کرد خیلی روحیه کمونیستی نادرش بود پیرم شده بود اما خب دیگه از اون جوان ها زمان رضا خان بود و توده ای و همراه اینا بوده بودم تو پشت دیگه مونده بود آدم سنینیه که وقتی همراه ادهی بود بعدش هم ولو برگرده آخرش میبینه و روس و باسه جوانی تو بودی داشت به من نیسی نشست بودیم و صحبت میسره معاد و روح و همه نای ایراد میگیریم ایراد های همون نحوه حرفای کمونیست ها و قدیم اینجور کسی که روحیه کمونیستی داره ایراد مسائل اینا میگیره بعد شروع که به مناسب با یکی دیگه حرف میزنن اون حرفا تمام شده و بحث هایش اینا من دیگه گفتم اون مجلس ختم یکی از اقوام اون رفته اون دیگه جمع شده بود خیلی برای من جالب بود که همینطور این کسی که مثلا عملی بدونه خدا را مثلا یا بابا این خدایی این خودش از فطرت ناخودآگاه خودش ارتکاز اینا دیگه خیلی جالب بود بعدش داشت با یکی صحبت میکرد گفت که برای ماشینی هم داشت می‌خواست تو بده که رفتم یه جایی و ماشینم پنچر شد گفت شب بود و رفتم تو کوه ها بود جهات اطراف و اومدم از اون ده بیرون و پیچیدم بودم چه این صحنه بیابونی که هست و دولا ما رو هم داشت تعریف میکرد تاریکی محض میگفت که یه دفعه دیدم حالا جادم هیچ ماشین نبود دیدم که ماشین در این طرف اون طرف وحشت مرا گرفت وایس دیدم کنم چه کار کنم پیاده چطور شده اینا میگفت که اومدم پایین دیدم که یک چرخ من این طرف خود من پنچره یک حالی یک من یادم میگه گفت تا چسبیدی مختم بی خدا یک ای خدای گفت که من دارم جالب با من طرف بحث او بودم این مقداری چطور کسی که خدا و همه اینا اینجا که وقتی بیابون و با ترس و اینا حس میکنه که الان یه من جنی هستم همچون از دل او و از فطرتش یه ای خدای گفتم خودش متوجه نبودم اون حال خودش تو بیا اونه داشت برای رتیقش میگفت منم اونجا به منم نمیگفت من مستم آزاد بودم اونجا تو گوش من یه اختیار بهش هم هیچی نگفتم اما هم تو دل خودم خندیدم شاید ظاهری هم کمی خندم ولی سالها گذاشته یادم نرم که اون کسی که اونجا داره اونجوری این کار میکنه اینجا رو فطرت خوده تو بیا اونو سراپا وحشه میده تو میکنه چون اون که بگه مادر گرفته اینو نه واقعش از مادر نیست اینا فطرت است و همه انسان ها هست در جاش که همه اسباب رفت کنار یک دفعه متوجه میشه به چه به یک کسی که والله القادر و علی الانجا یک کسی که الان میتونه به دادش برسه الان میتونه برسه هیچ جا قدرت او محدودیت داره وسط دریا باشه همه اسباب که منقدر بسم الله الرحمن الرحیم یه عبارت در غبوره در نسخه موجود بود از کم در بهار اینا غیوره هم هست و غیوره تهدید لما سوا و یه فل جملم که نگاه کردم نسخه اون الاخبار نسخه مجموع بگیم شاید هشتاش غیوره باشه اینجوری که اینقدر غیوره بیشتر حالا غیور را با چطور معنا کنیم احتمال داره که همطوری فهمیدن غیور جمع غیر باشه و غیوره تهدید لما سوا غیرهای خدا این خود غیرهای خدا تهدید لما سوا مثلا تهدید را به معنی محدود کردن و محدودیت بگیریم یا تهدید را به معنی تعریف خیلی جامعه تهدید یعنی تعریف که ولی خب اگر غیور جمع غیر باشه که ایشون هم در حاشیه آیات تا هاشم فهمیدن غیور جمع غیر نیست من حالا چون چی شد عبارت اینجا غیوره و یؤید الاول قوله علیه السلام و غیوره تهدید لما سوا فالغیور اما مصدر او جمع و غیر مصدرش یعنی او کونه مغایرا له تهدید لما سوا فکل ما سواه مغایر له فنکن و یحتمل ان یکون المراد بالمغایره المباینه به حیث لا یکون من توابعی اصلا لا جزءا له بلا صفه بعدن هم رفتن عجیبه که احتمال جمع غیر دادن اما بنابر این که جمع غیر بگیریم توضیح ندادن که چجوری میشه غیرهای او تهدیدون لما سوا که مثلا جمع غیر بگیریم اگر غیر جمع باشه مثلا تهدیدات باشه خبرش درسته؟ و غیوره تهدیداتون لذا همینطوری که آیات هاشم فرمودن ایشون هم دارن تأمل کرده بودن رو عبارت اینا فرمودن اصلا احتمال این که غیر جمع باشه اینجا نیست که غیور جمع غیر باشه نیست اینجا غیور هرچه باشه مثل خروج مستر من مغایرته اون وقتی که رو این حساب معنا خیلی مشکل نیست رو غیوروهو غیوروهو یعنی چه؟ یعنی مغایرت خداوند با غیر او، با غیر خودش تعریف و تحدیدی است برای ماسوا. هم تعریف ماسوا الله چی میشه؟ یعنی اگه بخوام میگم که خودمون بگیم، میگیم ماسوا الله. خود سوا الله یعنی چی؟ یعنی اینکه خلاصه غیر خدا هستن. ما یکی وجود حق احد داریم، خدای متعال. هر چی غیر او بود سوا الله، غیر اوه. پس غیوره تهدید لما سوا، هر چی غیر اوه این یه تعریفه برای ما سوای او. او است و هیچ چیز دیگه مثل او نیست، همه سوای او هست، همه مغایرت دارن در اوصاف و صفات با او. یکی دیگه هم غیوره دقیقا به من چی باشه؟ تهدید، من تهدید تکوینی خارجی که فلسفی حساب باشه، که تهدید محدودیت میاره. محدودیت میاره این چی؟ یعنی مغایرت داشتن خدای متعال با غیر خودش عیناً معناش چیه؟ محدود کردن وجودی غیر خودش از ماسوا الله. یعنی هر مخلوقی اگه بود که با خدا مغایرت نداشت خدا بود، لازمش هم این که مطلق باشه، بی نهایت باشه. پس این که خدا غیوره مغایرت داره با خلق، همین معنی اینه که خلق محدودن در وجود، که اگه این خلق محدود حدشو برداریم مغایرت هم از بین میره با واجب. پس مغایرت هست که حد آورده. در یک بیان مختصرتر، مطلق اگر بخواد یه چیزی غیر او باشه باید محدود باشه. اگر غیر مطلق، مطلق حقوق این اوه. اگر غیر مطلق است، مطلق کمال لایتن آقا من میشه محدوده. این محدودیت او غیری از دارت آقا میشه. بله، غیور و غنه جمع غیر احتمالش نیست. حالا من نیستم، فرمودن هیچ توضیح ندادن.
غیور و غنه اگر زمانه غیرت باشه
به معنی
چی؟ مغایرت.
بله.
این چی هست
اصلا خودش از این مغایرت؟ مصدر میشه. مثل دخول، جلوس، عبور. عبور چطور میگید؟ اینم غیور. یعنی مغایرت. خودشون هم فرمودن تو آیه کی که فهوه مصدرون به معنی المغایره. درست شد؟ اینم از این. بله، خورده تهدیدات هم اگر بود باز خبر و مبتدا متحد می شدن با هم به نحوی که یعنی هیچ افاده حکمی نمی کرد. چرا؟ چون قید تهدیدات باز می شود ماسوا. خب ماسوا خودم غیور می شدن، غیور جمع باشه با ماسوا یکیه. و چطور میشد که غیوره تهدیداتون لغیوره؟ ملاحظه میکنید؟ چون ما سوا هم غیورن. پس از اینجا معلوم میشه حتی اگر تهدیدات هم معنی ادبی گفتم باید تهدیدات باشه، حتی تهدیدات هم اگر بود باز با ما سوا معنی غیور میشدن یکی. غیوره تهدیدون لغیوره معنی نداشت. داله برای این است که جمع نیست. و حتی عرض میکنم اگرم بود باز با ما سوای جور نبود. و غیوره تهدیدات یعنی محددات، او معنی نداره. غیرهای خدا همه محدود ها هستن، نوعی هستن که محددن، تهدید در ذاتشون هست. اون شایدم فرمودن که یحتمل ان یکون المراد بالمغایره المباینه. اولش فرمودن که اصل اکتناه را منظور بود که نفی صفات ممکنات است و عدم و امکان معرفت کنه، بل یعرفو بالوجوه غیوره تهدیدون لما سوا، فل ای کونه مغایرن لهو تهدیدون لما سوا. درست؟ کونه مغایرن لهو، کونه مغایرن لهو تهدید، فکل ما سواه مغایر له فی الکون. مغایرت وصفی کنهی گرفتن. پس غیور به معنای مغایرت یعنی مثل هم نیستن، مغایرت داره اوصاف خدا با اوصاف خلق. مباینت یعنی نه، یعنی جدا شدن وجودی، یعنی اینطور نیست که عین محدودات باشه و در حد اونا وایسه. او کمال مطلقه که مباینته مفارقته انیتهم، درسته؟ برای که این کلمه تهدیدون که در اینجا اومده بنابر مغایرت غیر اون تهدیدی که مرز کردم به معنی تعریف ماسه والله باشه، تهدیدون یعنی یک نفر مرحله بندیست برای اوصاف نه برای وجود. تهدیدون لماسوا یه محدودیت آوردن، تعریف کردن، تنظیم کردن، مرزیست برای چه؟ برای ماسوای خدا. به چی؟ به این که هرچی اوصاف اونا دارن با اوصاف خدا مغایره، هر اوصافی برای خدا هست مغایره با اوصاف خلق. یکی دیگه تهدیدون محدودیت وجودی که مباینتهو که بعد فهمیدن که و یحتمل ان یکون المراد بالمغایره المباینه بهیس لا یکون من توابعه اصلا لا جزءا له ولا صفه، ای کل ما هو غیر ذاته فهو سواه فلیس جزءا له ولا صفه، هر چیز غیر او واقعا غیر او، جزء او نیست، صفت او نیست. اینجوری معنا و به همین معنا هم که معرض میکنم یعنی مباینت وجودی دارن، به این معنا که مطلق در حد محدود وای نمیشه، احاطه بر وجود محدود داره مع زیاده، احاطه بر همه محدودات دیگه هم داره و خودش هم از همه اونها اعلا و اشرف و بلکه غنی عن العالمین بری اون وجوده خارجی عن جمیع هذه تهدیدات و تقییدات و حدود. این حالا دیگه چیزی که من ذهن ناقص و قاصر طلبی ما به ذهن اون میاد، ولی انصاف واقعش اینه که از کلمه اسماء او که حضرت فرمودن تا اینجا کلمه سوا خلاصه خودش یه اقیانوسه، اقیانوس مطلب و کاره، به این حرفای ما و به این ذهنهای ما قرار نیست که چی بشه مطلب. خیلی دل داره هرچه انسان روش بیشتر فکر بکنه، نه و خوشا به حال کسایی که بفهمن اینا را و زانو زده باشن در محضر اهل بیت و اینا را از محضر خودشون اقتباس بکنن، قبض گیری بکنن. فقد جهل الله من استوصفه فقد حضرت موسی به عیالشون گفتن که بله قال لأهلهم کثو انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبس، قبس یعنی یه پاره آتش، یه آتشی که هست دارن. اقتباسم که میگن برو از آتش یه پاره آتش بیار، میگن اقتباس کرده از فلان چیز، یعنی اینا به من دلیل مثلا یه مغلی در نظر بگیرید، یه منقله آتشی بوده او رفته یه زغال یه حب زغال ازش برداشته آورده، اقتبسه او یعنی ازش یه حب آتش آورده. جذر هم همینه او جذبت من النار، مرحوم میر داماد از دو تا لغت قرآنی هر دو را گرفتن، یه جا داره او جذبت من النار، یه جا داره به قبسن، ایشون دو تا کتاب نوشتن، یکی به نام قبسات یکی به نام جذبات و هر دو تاش هم کتاب عالی. ما خواهنگه کتاب قراره تو اینا نشر پیدا بکنه در منظر دیده اینا بیاد، از دو تا کتاب های بسیار عالی، دو تا کتاب جذبات و قبسات. قبسات در بیشتر حکمت عالیه و متعالیه و عرفان و معارف و فلسفه عالیه هست، جذبات در یک نب تقریبا علوم غیر متعارف راجع به حروف و خواستش و اینا هست. خیلی من فهرست بار نگاه کردم، ایشون تا کتاب خیلی دارن، کتاب خیلی خوب، الصراط المستقیم، تقویم الایمان، چه افق مبین، همش هم مطالب خیلی جور و واجور در همین مطالب هندسه و حکمت و اینا هست، در روایت هست، در فلسفه هست. میره داماد یک شخصیت بسیار جامعی بینن، خیلی نزدیک به شیخ بهایی. تجدید و نگر باشه، تجدید به معنای احداث معنا کردن که عبوره یعنی دوامه احداث لما سوا، چون او باقیه بقی هم حادثن، درسته؟ او دائم باقی است که احداث میکنه، ایجاد میکنه غیر اونا را. اما خب من اون جلسه قبلی من برای قبور عرض کردم که شاید تو معنای قبور صرف دوام نباشه، دوامی که درش چیه؟ رفت و برگشته، نوبهت، ظهور این است کل یوم هو فی شأنه یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن. این طور چیز اگر باشه وقت معنی خیلی لطیفی میشه که تجدید باشه. میگن اصلا غبوره، یعنی خدای متعال یه دوامی داره، دوامی که این دوام او ملازم است با چی؟ تجدید لما سوا، تجدید یعنی همه نو میشن. بل هم فی لبس من خلق جدید، این خدا اینجور نیست یک خلق کهنه داشته باشه بمونه تا کهنه بشه، یه خلقی که میتونه لحظه به لحظه رو چکار کنه؟ نو کنه. نو کردنی به ادامه یک وجود، یه آدمی را بکنه 80 سال یه نفر پیر شدن به دم به دم داره وجود جدید. نو کردنی که نه، اصلا پیر را بذاره کنار، جوان ها بیاره. این مثل جوان هایی نه فقط تو انسان ها، تو همه چیز. بله، این هم یه معنی قشنگی میشه که غبوره، یعنی اون دوامی که پیر شدنی نی، دوام فوق جریان و حرکت جوهری و حرکت متشابه و متکامل همه این هاست. غبوره تجدیدون، یعنی باعث میشه که ماسوای مرتب در حال تجدد باشن. پیر بره کنار، نو بیاد، جوان بیاد جاش. این معنی غو، این میبینید خیلی معنای خاصی میشه که دیگه ایشون اشاره نفرمودن. حالا دیگه اینا علایل به قول اون عرض کردم آقا، اگر هرچی هم باشه که حالا بافتنی هم باشه، علایل احتمالاتیه، ممکنه بعضی بافتنی ها یه دفعه یه زمینه بشه برای که یه کسی دیگه یه چیزی به ذهنش بخورد و حق مطلب را بفهمه، ولی ما یه چیزی به خودی عرض کرده باشه. عرض کنم که شأن به معنای روشنی در نظر لغوی، یعنی مقام، حال، منزلت، مرتبه. عرض کنم که طور، اما حال که خودو میگیم احوال، اطوار. ما تکون فی شأن ولا تتلو منه من قرآن و ما تکون فی شأن، چی آیه شریفه؟ و ما تتلو منه من قرآن الا کنا شهودا علیکم اذ تفیضون فیه. اینجور مضمونی که ما تکون فی شأنه، یعنی در هیچ حالی نیستی، در هیچ مقامی نیستی، هیچ کاری انجام میگردی که ما حاضر و ناظر هستیم. اما یک معنای بسیار جالبی که در شأن هست که از حیث لغوی و اون بحثای اشتقاق که یکی از عنون مباحث اشتقاق اینه که معمولا ریشه های لغوی را از یک موضوع جستجو بکنه، یعنی اول از یک وضع موضوعی برای یک موضوع خاص لغت رو ببینیم کجا بوده، توسعش بدیم به موارد دیگه. این خیلی خودش جالبه. شأن در لغت ببینید استخوان‌های جمجمه سر انسان، جمجمه سر انسان یک استخوان متصل واحد نیست، تو همین کله پاچنی، کله ای که پختن و پوستش برش نگاه بکنید ببینید، میبینی یه رد دایی قشنگی توی هست، چند تا استخون تو هم جوب شده. توضیح دادم ها، این شأن من لغوی شه، درست شد؟ پس شأن یعنی چی؟ یعنی یک انسان اموری داره که این امور با هم دیگه جفت جورن، درست شد؟ پس شؤونات یک شخص یعنی اونایی که پیکر او را تشکیل میدن، امور زندگی او را تشکیل میدن. اینجا که انهو کل عالم خلقت، خیلی آیه لسان لطیف و جالب، همه آیه جالب حالا برای اندازه فعلا که فهمم آیه یسأله من فی السماوات والأرض، هر که تو آسمان ها هر که تو زمینه داره سوال میکنه از خدا. سوال چه جوری؟ یعنی اشکال براش پیش اومده، معما میپرسه؟ نه، لسان وجودیش کمالات فقر داره، سوال میکنه از خدا چی را؟ اصل وجودش را. سوال میکنه از خدا کمالات بعد وجودش را. مثل ما اصل وجود خدا به اون داده، سوالات بعد اون خدا گشنمون نو میخوایم، بچه خدا ایجادش کرده بعد گریه میکنه خدا شیر میخوام، درست شد؟ این را میگیم کماله، اینا همه سواله، سوالات به مراتبی که داره. خب لازمه سوال چیه؟ این چه خط قشنگه، کل یومن هو فیشن، و این سوالی که همه دم به دم دارن و هم لحظه به لحظه در شأنیست، در مقامیست. بچه خوابه، خب داره خدا تدبیر خوابش میکنه، یه شأنه.
اما یه شنه دیگه شنه که بدبیر میشه ویدیو میکنه شیر میخواد. خدا داره در شنه دیگه داره از خون ما داره آماده سازی میکنه که سینه ما در پر بشه از چی شیر که غذای بود. تا به گریه اومد شنه بعدیه شیر آماده مادر میذاره به دهن بچه. منظور این سوالات مختلف خلقت از خدا و خدا فیچلن کل یوم و فرمودن اهل علما اهل دقت اهل لطافت که یوم اینجا به من ظهوره نه به من شب روز. ما نه نداره که من روز بگیرم، ما از ظاهر صرف نظر نمی کنیم، هر روز او در شأن است. اما روز یعنی روز دیگه، اتفاقا معنای روز یعنی هر ظهور. اهل عرفان و علم و اینا اصلا یوم رو من ظهور میگیرن، کل یومین یعنی کل ظهوره. پس من و شما هر نفسمون یک یومه، خودمون یک یومیم، برسته هر شیعی یک یومه، یعنی یک ظهوری داره برای خودش. پس کل یومین هو و فیشن، یعنی هر امر جدیدی که ظهور و بروز پیدا میکنه فیشنه. خود مردم هم میگن ها، میگن مثلا تو یک جریانی میگن دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه. منظورش از امروز نه یعنی امروز تاریخ 28م، یعنی یک جریان عوض شده، درست شرایط عوض شده، شرایط جدید پیش اومده. به شرایط جدید اطلاق میکنن چه؟ امروز. دیروز گذشت، امروز امروزه، یعنی شرایط جدید. پس خود یوم به معنای ظهور و بروز به کار میره. خب حالا دیگه از اینجا یه دو سه فقره هست که مشکل نداریم، بعد میرسه یک عباراتی که باز خیلی کوتاه اما حرف دار. این دو سه فقره رو میخونم چون شبیهش از جلوتر داشتیم. فقط جهل الله من استوصفه، کسی که طلب وصف استیاف، باب استفعال است که طلب وصف کردن، کسی که طلب وصف برا خدا بکنه بخواه ببینه خدا چه وصفی داره، جهل الله، تو وادی تشبیه رفته. و قد تعداه من اشتمله، تعدی کرده راجع به خدای متعال، از حد تجاوز کرده، کسی که بخواد چی؟ اشتمله، بخواد بر او محیط بشه، اشتماله بر او یعنی یک نوع احاطه پیدا کنه بر اوصاف او. اشتمال احاطه هستان، شمول، بخواد شامل بشه، مشتمل بشه، در بر بگیره اوصاف الهی را، ذات او را، خبر پیدا بکنه از ذات او، از حد خودش تجاوز کرده. و قد اخطأه من اکتنهه، خطا کرده به پیشگاه الهی زانو نزده، در خونه خدا نرفته، مخته از کسی که اکتنهه، یعنی بخواد کنه خدا را دست بیاره، اوصاف ذاتی و کنه الهی را به دست بیاره. و من قال کیفه فقد شبهه، پس کیفه برای خدا معنا نداره، چون اگه بگه کیفه خدا چجوریه چگونه، خدا را تشبیه کرده. ذنب بله، گناه و اسم و اینها غیرت خطیعه هست، خطا خطیعه، خطیعه یعنی گناه، خطا یعنی از نقص دنبال کاری رفتن. کنه و حضرت هم میخوام بگم معصیت نکرده دنبال وصف خدا میره، اما اشتباه داره میکنه، به این معنا که یعنی میخواد بره یه چیزی بفهمه، نمیخواد عمدن معصیت خدا بکنه، در صدد معرفت خداست اما اشتباه داره میکنه. چرا؟ چون خدا نداره اون وصفی که او بخواد چیه دنبالش بره. قبلش هم داشتیم بعد از خطیعه، خودش با یکی از لوازمش اسمه، خطیعه یعنی گناه، درست شد؟ خطیه نه خودش یعنی گناه، یعنی کاری که موجب اسمه. مثلا میگیم زنا اسم نی، خطیه ایست که موجب اسمه، اسم اون آثار زناست، خود زنا خطیه هست، سیعه هست. یعنی کسی که اسم یعنی گناه، زنا میگیم گناهه، یعنی گناه برش مترتبه، درسته؟ چون ما وقتی میگیم گناه اینه چی؟ گناه چیه؟ میگن این گناه دارد، تعبیری که تو فارسی خیلی خوب میگن، میگن اگه این کار بکنی، نمیگن این میگن بعد وقتام گناه هست، مجاز هست، یعنی بعدا گناه برش متفرد، ولی تعبیری که بکنی اگه این کار بکنی گناه دارد، گناه دارد یعنی یه عقاب بد دارد، گناه من عقاب،
اسم معنی عقابه، عقاب اسم، لا اسم له یعنی گناه بر او نیست، یعنی نه اینکه خود این کار اگرم بشه ارز کنم مجاز است به اعتبار خود اسم یعنی عقاب، یعنی گناهی که در آخرت بر عمل بد متفرع میشه لازمه ای عمل بد. زن خود کاره، خود خطیئه فقط نسبتش به نفس کاره. ببینید خطیئه و سیئه بیشتر نسبت به فاعل است. وقتی میگیم خطیئه سیئه است یعنی این کسی که اون انجام میده، اما زن یه نظر داره میکنه به نفس فعل، میگیم این کار درست نیست، فعلا حالا فاعلش که نظر نداریم، درست شد؟ اینو میگیم زن. زن با خطیئه با اینا هم به معنی گناه هست، گناه هم به معنی آثارمونه به اعتبار ما یعول و الهی هست به اعتبار لوازمشه لازم و ملزومه، اما خود زن این کار زنبه یعنی یک نفس حسن ببخشید وصف قبح نفسی را برای کار میخواد برسونه واژه زن. حالا لغت اینا هر کدوم چی فرق داره؟ اون یه واده دیگه یه دان زن خودش از چی گرفته شده، اسم از چی گرفته شده، اونا حرفای دیگه. خطا چیه؟ ممکنه یه ظرافت کاری رو بشه که الان من ندونم، ولی خب از حیث کلی مطلب من فرق مثلا اخت ببینید بخواد لغتش ها بگید مقابلش همه الاشیاء تو رفت مقابلات ها اخت مقابلش اصابه هست، اصابه مال تیره، شما یه هدفی رو در نظر میگیرید درست میگید اصابه خورد رسید برخورد کرد، اخت از مده خطف از گام برداشتن کنارش رد شد، خطا خطا اینه کنارش رد شد رفت، خطف گام برداشتن اصلا یعنی کنارش رد شد رفت، خطا خطف رد شد رفت، اخطا یعنی اخطا الهدف. یکی بود که یه تعبیر خیلی قشنگ الان حضرت ابو حنیفه تعبیر خواب کرده بود، اینا از اصلا بودن که اصابه درست گفته شرایط تقیه بود، بعد میگه آقا بعدی که رفتیم من فهمیدم که تعبیر خواب اینه، گفتم آقا شما فهمیدید اصابه، فهمیدن منظور به این اصابه الختم، اصابه این رسید، رسید به چی رسید؟ اونا خیالشون رسید یعنی به واقع رسید، از افهم من میخواستم میگن به خطا رسید به خطا میشه برسن، حالا میگن اصابه این رسید برخورد که، برخورد که به چی؟ برخورد که به واقع، خب برخورد که به خطا. توریه؟ بله در مقام تقیه توریه هم از این هست که توریه بیاده نفسی کاریست که جایی ده. در غیر مقام تقیه هم اگر مصلحت باشه یا حتی مفسده ای نباشه توریه جایی، مفسده نباشه درست شد؟ یه وقتی ما توریه میکنیم کسی کشته میشه، انبالی کسی از اون نه، اما اگر مفسده نباشه توریه جایی پس. و من حالا اینجا یه فقره جدیدی از عبارته، من قال کیف شبهه، من قال لما علله، من قال متا، این یه خورده باید یه وقتی دیگه صحبت بکنیم که کیف و لما و متا اینا فرقی بینش هست نیست اینا، انشالله عمری گذر کنم. صلی الله علی محمد و آله. خود جمع به هدف میگیره دیگه اینا قرار بود من بلده بکنید نمیخواه اومت حاله را بدن مراسم وجود را بدن وجود نور را بدن اینطور چیزا اصلا جای خودش ده ها دور هجاب هجاب اکبر هجاب اکبر نه اون رمز این که بین خالق و بین خلق هجابی هجاب چیه؟ خلق الله، خلق الله این چی؟ این مخلوق الله اینکه غلطه که
خلق خود مخلوق نه
خیلی
خانم
خلقان مستری؟ خلقان مستری بله من روی یه بارت که هر چی در اطراف تعمل کنید شواهد در خانم شد محسن برسید آو کنید جا من خود